چه؟ منو وادار کرد که اینو بگم. تو همیشه مجبور به گفتن مطالبی هستی که خودت تصمیم به گفتن اونا نداری. اون اگه بخواد میتونه فردا با مرد جوونش ازدواج کنه. اگرم منو بکشه، خب کشته دیگه. خب میتونیم ریسک کنیم. ببینم، تو هیچ رحم و شفقتی برای من نداری؟ جواب دادم هیچ کس نمیتونه برای کسی که به اندازه تو منو سرگرم میکنه احساس دلسوزی کنه. به گونه های رنگ پریده لوئیز کمی رنگ آمد و گرچه که میخندید اما هنوز چشمانش سخت و عصبانی بود. گفت آیریس در یک ماه آینده ازدواج میکنه و اگه برای من اتفاقی افتاد، امیدوارم که شما دو نفر قادر به بخشیدن خودتون باشین. لوئیز به همان خوبی که صحبت میکرد عمل کرد. تاریخی برای عروسی معین شد. جهاز فوق‌العاده‌ای تهیه و کارت‌های دعوت چاپ شد. آیریس و مرد جوان می‌درخشیدند. روز عروسی، ساعت 10 صبح، لوئیز، زن شیطان صفت، بر اثر یک حمله قلبی جان سپرد. او به آرامی مرد و آیریس را به خاطر اینکه او را کشته است، بخشید. ارتباطی ما با شما شنونده فهیم و فرهیخته شماره پیامکی 301075 و همکاران ما در ساعت پخش برنامه یعنی 21 تا 22 جمعه ها منتظر دریافت نظرات شما سروران گرامی هستند. در خدمت جناب آقای دکتر کیهان بهمنی هستیم، منتقد، مترجم و استاد دانشگاه، و راجع به سامرست موام و داستان لوئیز میخواییم صحبت کنیم. خیلی خوش اومدین آقای دکتر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، سپاسگزارم، در خدمت شما هستم.
در این داستانم آقای موام مثل اغلب داستانهای کوتاهش پیرو سنت خودش داستان رو از زاویه اول شخص شروع میکنه و با یه مقدمه ما رو با شخصیت اصلی داستانش آشنا میکنه و با این شخصیت داستانی رو طرح میکنه. همین ورود به داستان رو در داستانهای دیگرش هم شاهدیم، مثل داستان کوتاه خانه، گردمند مرواری، دوست خوب و تعدادی دیگه از داستانش. قبل از اینکه وارد بررسی داستان بشیم، یه نکته‌ای در مورد آثار موام وجود داره که بعد ندیدم بحث رو از اینجا شروع کنیم. معمولاً داستان‌های موام روایت خطی ساده‌ای داره، فاقد پیچیدگی و ابهامات داستان‌های امروزیه. خودش معتقده که ما نباید از چیزی که می‌نویسیم هدفی غیر از سرگرم کردن مخاطب داشته باشیم. و حالا اگه مخاطب بخشی از زندگی رو منطبق بر موضوع داستان ما ببینه، از خوش‌شانسی نویسنده است. نظر شما در مورد سادگی روایت در داستانهای موام چیه؟ آیا این باعث میشه که شما مثل برخی از منتقدان اونو نویسنده درجه دوی بدونین که آثاری سطحیه؟ و میتونم با این سوال دیگه کلی تری برسم که آیا اگر یک داستان فقط جنبه سرگرم کننده داشته باشه به صورت کلی داستان سطحی میشه، یا اگه داستان پرفروشیه ما اگه منتقد هستیم بگیم که خب حالا این داستان پرفروشه بذاریمش کنار پس ارزش هنری و ادبی نداره؟ در خدمتتون هستیم که اگر این بحثو بشکافیم.
بله، بحث خیلی طولانی و پیچیده‌ای هستش، به خاطر اینکه قائل شدن یک مرز بین ادبیات معناگرا و ادبیات اصطلاحاً بازاری یا عامه پسند خیلی سخته. ما نمیتونیم واقعا یه خطی رو بکشیم و بگیم که این آثار این طرف خط هستن پس ادبیات معناگران و این دسته از آثار ادبیات اسکیپ هستن و صرفا بازاری هستن. یه نمونه اگر من بخوام برای شما بگم، هنوز که هنوز ما نمیتونیم ودا با اسلحه ارنست همینگوی رو در یکی از این دو طرف قرار بدیم. یعنی بعضی معتقد هستن که ودا با اسلحه یک کار کاملا پرفروشه و بازاری هستش، بعضی میگن نه یک کار کاملا معناگرا هست، یا همینطور زنگ برای که به صدا در میاد همینگوی. خیلی در مورد آثار همینگوی این بحث وجود داره، خیلی از نویسنده‌های دیگه. این خط یک خط خیلی ناشفافی هستش، بنابراین طبقه بندی کردن رو از همون ابتدا سخت میکنه. همین الان ما میبینیم که یک اختلاف نظر خیلی ساده داریم که شما این رو جزء ادبیات خیلی بازاری و ساده میدونید، در صورتی که به نظر من این یک شاهکار ادبیاته. بله. به خاطر حالا اون نکاتی که یادداشت کردم. پس قائل شدن این طبقه بندی ها خیلی باز با احتیاط باشه. نه. و خیلی کار سختیه. به خاطر همین من خودم ترجیح میدم که خیلی وارد این مقوله نشم و اظهار نظر نکنم که بگم این کار کار بازاریه، این کار یه کاره. حالا بعضی از کارها هستن که کاملا پشت خطا هستن، مشخصه. بله. وضعیتشون رو ما میدونیم، ولی در مورد بسیاری از آثار ما این ابهام رو داریم و نمیتونیم در یک جا در یک طبقه قرارشون بدیم. یه نکته دیگه ای که لازم میدونم اینجا توضیح بدم، احساس کردم که اگر ما بخوایم داستان لوئیز رو یک داستانی بدونیم که صرفاً روایتش از اول شخصه، یه مقدار اشتباهه. به خاطر اینکه این داستان دو تا زاویه دید مختلف داره. یک زاویه دید دانای کلی هستش که داره اطلاعات غلط به ما میده و از ابتدای داستان شروع میکنه و گفتن که لوئیز این اتفاق براش افتاد. زاویه دید دوم اول شخص هستش.
بله.
یعنی اینجا وقتی که راوی که خودش هم نماینده حقیقت هست داره به ما واقعیت رو میگه که آره لوئیز اگه این کار میکرد به این دلیل بود، اگه قلبش میگرفت به این خاطر بود، فقط برای اینکه در جهت منافع خودش بود. و هنری که در واقع سامرست موام در اینجا به خرج میده اینه که دو تا زاویه دید رو خیلی موازی پیش میبره و ما تا انتهای داستان زاویه دید اول شخص داستان رو به عنوان نماینده حقیقت میدونیم. و در پایان داستان
میبینیم اینجوری نیست.
یعنی اون چیزی رو که ما به عنوان واقعیت میدونیم در یک حرکت حالا اصطلاحا میگن دیکانستراکتیو یا ساختار شکنانه کاملا میشکنه و به ما میگه اگر تو حالا فکر میکره حقیقت اینه، اتفاقا اشتباه میکردی.
داستان لوئیز، راوی لوئیز رو شخصیتی معرفی میکنه با ماسک بر چهره، شخصیتی که به دلیل ضعف جسمانی که داره ترحم دیگران رو نسبت به خودش برمی‌انگیزه. راوی معتقده که لوئیز انقدرام که تظاهر میکنه بیمار نیست و داره با تمارز از دیگران بهره کشی میکنه و مدام در حال جلب توجهه. طوری داستان رو پیش میبره که ما هم اینجوری قضاوت میکنیم شخصیت لوئیز رو، به این اتفاق نظر میرسیم، خصوصا بعد از اینکه دومین همسر لوئیز هم میمیره دیگه. آه. میگیم واقعا همینطور بوده. اما به سبک داستانهای حادثه پردازانه و پایانهای لطیفه وار که سبک مورد علاقه سامرست موامه، یه پایانی غافلگیر کننده داره، همون مرگ لوئیز در روز عروسی دخترش. آیا با این پایان همون تاثیر واحد که هدف داستانهای کوتاهه به مخاطب منتقل میشه؟ آیا به نظر شما اصلا این پایان خوبی هست؟ نگاه مدرن امروزی در ادبیات داستانی به چنین پایانی چیه؟
داستان فریبنده ایه، به خاطر اینکه در ظاهر خودش رو یک داستان کلاسیک و سنتی نشون میده، اما با پایانی که براش میذاره کاملا دانستهای خواننده خودش رو به چالش میکشه و شبیه آثار مدرن میشه.
بله.
اون پیچش داستانی که در انتهای داستان اتفاق میفته، حالا اهل ادب معمولا از اون به عنوان سورپرایز اندینگ یاد میکنند و نوعی از پایان بندیه که مورد علاقه و 100% مهر تایید او هنری رو داشته، به خاطر اینکه او هنری استاد نوشتن یک چنین پایان بندیایی بوده. در واقع یک پیچش داستانیه که معمولا در دل داستان در جای اتفاق میفته. هر وقت این پیچش داستانی و این کشف شهود در انتهای یک داستان رخ میده، ما از اصطلاح سورپرایز اندینگ یا پایان شگفتی آور استفاده میکنیم. در این داستان اون نگاهی که ما نسبت به این شخصیت داریم یک نگاه کاملا سنتیه لوئیز رو ما میتونیم یک شخصیت بدونیم مثل اسکارلت اوهارا در برباد رفته.
بله.
یعنی یک تریکستر یا یک شیاد که این شیاد خیلی هم دوست داشتنیه و در ادبیات ما فراوان داشتیم از این شیادها. از ادبیات یونان گرفته شده. در اون به اصطلاح اساطیر یونان ما شخصیت‌های شیاد معروفی داشتیم مثل هرمس که خودش خدای دزدها بود و اصولاً دروغ گفتن رو میگن هرمس برای اولین بار اختراع کرد، یا سیزیف معروف که باز یکی از معروف‌ترین تریکسترهای ادبیات سیزیف هستش که از این قدرت خودش در فریب دادن دیگران در جهت اهداف انسان دوستانه استفاده میکنه و برای خاطر اینکه مردم شهرش یک چشمه آبی به دست بیارن شروع میکنه اون زئوس رو فریب میده و حالا بعدن خدای مرگ و دیگرانو. بعضی وقتا هم هستش که ما میبینیم این شخصیت شیاد مثل تانتالوس در همون ادبیات اساطیر یونان فقط برای خاطر اینکه قدرت خودش رو نشون بده به خدایان میاد و فرزند خودش رو میپذیره در قالب قضایی میخواد به خدایان بده که بعدن خب اتفاقات دیگه‌ای که بر اینو رخ میده. تمام اینا رو گفتم که بگم شخصیت تریکستر یا شیاد در ادبیات یک شخصیت تکرار شونده است و یک شخصیتی که ما اصطلاحاً بهش میگیم استاک کاراکتر، یعنی شخصیتی که ممکنه در داستان‌های مختلف نویسنده دست کنه در انبان خودش یکی از اینا رو بیرون بیاره. مثلا پیرمرد فرزانه، مثلا بر فرض مثلا بچه یتیم، این شخصیتایی که در ادبیات تکرار میشن. اما مدرن بودن داستان سامرست موام به خاطر اینه که این تریکستر رو میاره، این شخصیت شیاد رو میاره و تا آخر داستان ما رو با همون اطلاعاتی که از قبل داشتیم با همون پیشفرض‌ها جلو میاره و ما فکر میکنیم که حتما این هم به قول گفتن یک شخصیت شیاده، برای منافع خودش داره اینطوری. ولی در آخر داستان وقتی در اون صبح عروسی این شخصیت میمیره، تمام اون چیزی که ما به عنوان باورهای خودمون تا به حال قبول داشتیم همش انگار فرو میریزه و به نظر من اینجا همون حالت دیکانستراکشن اتفاق میفته یا همون حالت ساختار شکنی اتفاق میفته که توقعات خواننده برخلاف اون چیزی میشه که در داستان رخ میده.
درست. چقدر فکر میکنین توی این داستان تو واکاوی شخصیت از جهت روانشناختی موفق بوده؟
خیلی خیلی، به خاطر اینکه شخصیتی که ارائه میشه با توجه به اون حوادثی که در طول داستان رخ میده کاملا این شخصیت باورپذیره و ما خیلی راحت میتونیم باورش بکنیم و به عنوان یک شخصیت رئال این رو بپذیریم و بعد هم با اون حوادث و با اون به قول گفتنی شخصیت‌های فرعی مثلا چند همسری که در طول زمان این خانم باشون ازدواج کرد یا با دخترش آیریس کاملا میاد و شخصیت این زن رو نشون میدی که حالا به نظر ما میاد خیلی خودشیفته است اما در واقع شاید یک واقعیتی بوده که در تمام این دوران با خودش داشته میکشیده.
بله. دکتر نکته ای چیزی در مورد این داستان؟
یه نکته دیگه ای که باز به نظرم شاید بد نباشه راجبی صحبت بکنیم اینه که بند نهایی این داستان، اون قسمت آخرش، واقعا به نظر من یک شاهکار ادبیه. اگر اجازه بدیم من این چند خط رو یک بار دیگه بخونم.
خواهش میکنم.
لوئیز به قول خود عمل کرد، تاریخ معین شد، جهیزیه حسابی فراهم شد و کارت‌های دعوت فرستاده شد. آیریس و اون جوان خوب بسیار خوشحال بودند. روز عروسی ساعت 10 صبح لوئیز، آن زن شیطان صفت، دچار یکی از آن حمله‌های قلبی‌اش شد و مرد. او آرام مرد و آیریس را برای اینکه او را کشته بود بخشید. چقدر استفاده از صفت شیطان صفت زیباست.
بله.
به خاطر اینکه این زن اصلا شیطان صفت نبود و این باور خواننده است که داره با خودش میکشه در تمام طول داستان میاره.
بله.
و انگار نویسنده در اون پایان، حالا با اون پایان محکمی که داره، میخواد بگه تمام باورهایی که ما داریم همین حالت رو داره، ممکنه بر اساس یک سری شواهد غلط باشه، شاید واقعیت یک چیز دیگه باشه که ما نمیبینیمش. و دکتر جالب دیگه برای من اون نثر ترس یا اون نثر استفاده از جملات کوتاه، اون ایجازیه که در این جملات وجود داره، دقیقاً آدم رو یاد پاراگراف پایانی مثلا روز خوش برای مزماهی یا اون یک صفحه آخر ودو با اسلحه زمانی که کاترین میمیره و همه این اتفاقات خیلی سریع رخ میده، اونقدر سریع رخ میده که خواننده مجبور میشه حالا بره دوباره بشینه فکر بکنه.
بله،
انگار که این داستان هم همین حالت رو داره که خواننده بعد از اینکه کل داستان رو میخونه و به اون جمله آخر میرسه، زمانی که لوئیز میمیره، حالا نویسندهش میگه که برو یه بار دیگه داستان رو از اول بخون. حالا تو با یه دیدگاه دیگه به داستان نگاه.
بله، همین که بعد نگاه خود راوی عوض نمیشه، یعنی همون لغت شیطان صفتو که داره میاره
استفاده میکنه.
بله، کل داستان یک طنز نهان آشکار داره. در واقع طول مسیر داستانی که تعیین می‌کنیم یه جورایی شاید یه لبخندی هم گوشه لبمون باشه، ولی اون مرگ آخر لوئیز رو شما چه جوری تفسیرش می‌کنید؟
به اعتقاد من این مرگ خیلی هنرمندانه توسط موام در این داستان استفاده شده، برای خاطر اینکه یک داستان کاملا خطی مشخص تکراری که در ادبیات ما بارها دیدیم با این مرگ حالا یک جلوه جدیدی پیدا میکنه. یعنی در واقع این مرگ باعث نمیشه چیزی از داستان از بین بره، بلکه یک خانش جدید، یک درک جدید تازه زاده میشه و دقیقا ما رو یاد همون شعر مرحوم سپهری میندازه که و اگر مرگ نبود دست ما در پی چیزی میگشت، در جایی میگه مرگ مسئول قشنگی پر شاپرک است. و این واقعیتیه، در این داستان هم دقیقا مرگ باعث زیبایی این داستان میشه.
بله دقیقا. حالا یه نکته هم هست، من در ارتباط با تأثیری که از چخوف و موپاسان داشته سامرست مام، اینم میخونم شاید برای تکمیل این بحث به کمک بعضی از شنوندگان بیاد. سامرست موام در 3 مقاله نظریات خودشو درباره داستان کوتاه بیان کرده و به نظر میاد که ابتدا چخوف و سبک اونو بر موپاسان ترجیح میداده. دلش میخواسته مثل چخوف بنویسه، اما وقتی که متوجه میشه نمیتونه مثل اون بنویسه، به شیوه موپاسان رو میاره. در مورد سبک چخوف موام اینو میگه: اگر شما سعی کنید یکی از داستانهای او را برای یک نفر تعریف کنید، میبینید که چیزی برای تعریف کردن وجود ندارد. بنابراین موام برخلاف چخوف راوی بزرگ داستانهایی میشه که بشه اونا رو تعریف کرد. در مورد سبک موپاسان که خودش به اون شیوه نوشته، میگه موپاسان آدمهای بسیار معمولی را انتخاب میکرد و دنبال آن بود تا ماجرا و داستانی را از میان اتفاقات روزمره زندگی آنها نشان دهد. او یک حادثه چشمگیر را انتخاب میکرد و از آن حادثه همه داستان را استخراج میکرد. خیلی ممنونم آقای دکتر، متشکرم، استفاده کردیم. با هم دیگه میریم سراغ بخش بعدی برنامه.
موام به راستی یکی از پرکارترین نویسندگان جهان بوده است. 20 داستان بلند، 25 نمایشنامه و 16 مجموعه داستان کوتاه و 10 مقاله بخشی از کارهای اوست. موام یکی از بزرگان داستان روایی مدرن است و شیوه نوشتنش این است که خود داستان را با نگاه اول شخص، با شیوه محاوره‌ای همه آسان و پر از کلیشه‌های گفتاری تعریف می‌کند تا یک صحنه یا یک شخصیت را توصیف کند. او درباره تأثیرش از واقعیت می نویسد: من هرگز ادعا نکردم که داستانی را از هیچ خلق کردم. من همیشه به شخص یا حادثه‌ای واقعی برای نقطه آغاز داستان نیاز داشتم. و نیز درباره داستانهایش می گوید: چیزی که باید به آن توجه کنید این است که داستانهایم را می توانید سر میز شام تعریف کنید و داستان توجه همه شنوندگان را به خود جلب می کند. به همین دلیل است که داستانهای موام را خاطر انگیز و به یاد ماندنی می دانند. موام با وجود استقبال مردم از آثارش و موفقیت مالی فراوان، هرگز نتوانست احترام و توجه منتقدان را به دست آورد. خود او دلیل این امر را کمبود کیفیت شاعرانه، دایره واژگان کم و ناتوانی در به کار بردن استعاره در آثارش می داند. به همین دلیل حتی مدتی سعی کرد مانند نویسندگان مدرنی مانند توماس مان، جیمز جویس و فاکنر بنویسد، اما موفق نبود. او نسبت به استعداد خود فروتن بود و در اواخر دوران نویسندگیش خود را در ردیف اول نویسندگان درجه دو به شمار می آورد.
با سلام، فرزانه زهری هستم، مدرس فیلمنامه‌نویسی و داستان‌نویسی. امروز میخوام درباره تاریخچه و پیدایش داستان کوتاه با شما صحبت بکنم. داستان کوتاه برای ما ایرانی‌ها بسیار مورد شناخته شده و دوست داشتنی و نزدیکیه. ما به دلیل اینکه سابقه چند قرنی در رابطه با حکایت نویسی و داستانهای کوتاه داریم با این مقوله خیلی آشناییم، ولی در اروپا شاید یک سابقه 200 ساله بیشتر برای اون نتونیم به شکل مدون و تاریخی ارائه بکنیم. از این جهت وقتی که داستان کوتاه در دنیا ظهور پیدا میکنه، توی ایران هم خیلی زود با اون آشنا میشن و خیلی زود با اون دمخور میشن و اون رو میپذیرن و باهاش آشنا میشن. حقیقتش اینه که از نظر پیشینه داستان کوتاه توی قرون وسطا در اروپا بیشتر یک حالت متایبه و شوخی داشت و بیشتر به مسائل روزمره عشق و عاشقی و سطحی میپرداخت. به نوعی مانند هزلیات خودمون بود و یا لطیفه‌های عاشقانه‌ای که ما میتونیم از داستان‌های مانند دکامرون و یا قصه‌های کانتربوری در این رابطه یاد بکنیم. اما بعد از رنسانس، وقتی که اراده‌ای داشتن که به در واقع آموزش علمی و اخلاقی و به روز مخاطبین توجه بکنن، اومدم که توی کتاب‌هایی که می‌نوشتن، توی رساله‌های خودشون بخشی از یک کتاب رو میگنجوندن. یعنی یک کتاب بزرگی رو داشتن، طولانی رو داشتن، بخشی از اون رو برمی‌داشتن، مثلا فصل اولش رو، فصل دومش رو می‌ذاشتن توی کتاب خودشون تا مخاطب اون رو بخونه و جنبه‌های آموزشی داشته باشه براشون و اون رو یاد بگیرن. معمولاً هم یک فصلی رو از کتاب دونکیشوت برای این کار انتخاب می‌کردن تا به مرور زمانی چیزی حدود مثلا 160 الی 170 سال کمتر از دو قرن پیش، یک آدمی به نام آقای ادگار آلن پو در سال 1842 یک اصول فنی و انتقادی رو ارائه کرد که در واقع مانیفست و الگوی اصلی داستان کوتاه نویسی بود. حدود 20 الی 30 سال بعد از اون یک آقای دیگر به نام براندر ماتیوز در سال 1885 اومد واژه و نام داستان کوتاه شورت استوری رو پیشنهاد کرد و از اون به بعد دیگه داستان کوتاه یک پیکره هنری شناخته شده یه صاحب نام بود که دارای مانیفست بود. یعنی در واقع مانیفست اولیه رو آقای ادگار آلن پو نوشتن و نامگذاری رو آقای براندر ماتیوز انجام دادن. از اون تاریخ تا به امروز سایه سنگین، بزرگ و زیبای ادگار آلن پو روی ادبیات دنیا و داستان کوتاه نویسی دنیا باقی مونده، به طوری که الان شما کسی رو نمیبینین در سطح دنیا که داستان بنویسه و ادگار آلن پو رو نشناسه یا از اون تأثیر نگرفته باشه، به خاطر در واقع زیبایی، جذابیت و استحکام در واقع ادبی که در نوشتن داستانشون دارن. ما وقتی میگیم که داستان کوتاه و برای اون یک الگویی داریم و همینطور نامگذاری کردیم، باید یک تعریف هم متناسب با اون الگو ارائه بکنیم. شاید شمولترین تعریف، تعریف وبستر باشه. در وبستر ما میخونیم که داستان کوتاه روایت به نسبت کوتاه خلاقانه است که نوعاً سر و کارش با گروهی محدود از شخصیت هاست که در عمل منفردی شرکت دارند و غالباً با مدد گرفتن از وحدت تأثیر بر آفرینش حال و هوا یا فضا تمرکز دارند. پس ما وقتی بر میگردیم نگاه میکنیم، خلاقانه بودن تعداد محدود شخصیت ها که عمدتاً یک یا دو نفر بیشتر نیستند، یک عمل شاخص واحد مشخص دارند و بعد بایستی تمام این مجموعه یک وحدت تأثیر داشته باشند، فقط یک احساس در ما، یک عاطفه در ما بر بیانگیزند و اون رو بیدار بکنند. ما در داستان کوتاه دنبال داستان پردازی نیستیم، که شرح ماوقع و شرح روایت داشته باشیم. هی داستان ها رو پشت سر هم بگیم که امیدوارم در برنامه های آینده راجع به پلات و داستان پردازی و رویدادها با هم صحبت بکنیم. مهمترین ویژگی داستان کوتاه این هستش که داستان کوتاه روایتگر تغییراته، یعنی این ویژگی مهم و بروز پویا و خلاق داستان کوتاه است. داستان کوتاه روایتگر تغییراته. یعنی چی؟ یعنی اینکه در جوامعی که و یا در دورانهایی که جامعه و مردم مدام دستخوش تغییر و ناآرامی و دگرگونی هستند، نویسنده های داستان های کوتاه هم زمان بیشتری در اختیار دارند، زمان دارند و هم در واقع رخدادهای گوناگون و تغییرات گوناگونی دارند که اگر ذهن خلاق و پویایی داشته باشند میتونن که داستان های زیبایی بنویسن و نتیجه اون تأثیر بر تحولات اجتماعی و تأثیر بر رفتارهای اجتماعی مردم هست. از اونجایی که داستان کوتاه روایتگر دگرگونی های پیوسته آدمی و جامعه هستن، خود داستان کوتاه هم دچار دگرگونی و پویایی در شکل و فرم هنری میشه و پیوسته محل تجربه های تازه در نوشتن هست، در پیدا کردن فرم های تازه هنری هست. این دگرگونی رو ما میتونیم توی نظرهایی که در رابطه با داستان کوتاه میگن داشته باشیم. برای نمونه دی میگن داستان‌هایی که بر اساس تأثیر واحد نوشته شده باشه. گروهی معتقدند داستان‌هایی که پایان شگفت‌انگیزی داره و لطیفه واره. ادعی معتقدند داستان کوتاه بایستی برشی از زندگی باشه. یا گروهی داستان‌های کوتاه رو نمادین و تمثیلی و اسطوره‌ای می‌بینند. داستان‌هایی که پایان با شکوهی داره و لحظه پایانی اون لحظه ایه که ما به مکاشفه و تجلی و ظهور یک معنا میرسیم که توی کارهای جیمز جویس به ویژه داستان مردگانش این رو ما میتونیم ببینیم و لمس بکنیم. یا داستانهای مثلا ضبط ساده یه روایتی هستن که گفتارگونه است. تو داستانهای عامیانه مثلا مثل داستان شوهر آمریکایی آل احمد اگر بخوایم نام ببریم، از این داستانهای ساده گفتارگونه عامیانه که دارای ادبیات محاوره‌ای هستند. حالا که ما این سیر رو فهمیدیم و متوجه شدیم که داستان کوتاه میتونه از جنبه‌های گوناگون تعاریف مختلفی بهش وارد بشه، اساساً این سوال پیش میاد که داستان کوتاه چیه؟ اینکه داستان کوتاه چیه به نظر سوال سهل و ممتنعی میرسه. خب در پاسخ گفته شدن که داستان کوتاه از یک رخداد صحبت میکنه، به این معنی که اغلب داستان‌های کوتاه دارای یک واقعه مرکزی هستند و دیگر رخدادها با اتفاقات در حول این واقعه مرکزی میچرخه و مجموعاً مثل یک منظومه‌ای هستند که به همدیگه چفت و بست شدن و چون این منظومه به همدیگه چفت و بست شده دارای یک تأثیر واحد خاص بر مخاطب خواهد شد.
با سخن زیبای ویلیام سامرست موام برنامه امشب رو به پایان میبریم. ما مینویسیم چون مجبوریم بنویسیم. عشق واقعی عشق یک طرف است، بدون هیچ چشم داشت و پاداشی. فاجعه بزرگ انسانها در هلاک نوع بشر نیست، در دست شستن از عشق ورزیدن است. اگر 50 میلیون نفر چیز احمقانه‌ای بگویند، آن چیز کماکان احمقانه است. شبتون آرام.
ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو نمایش.
میشنوی؟
ولی این شخصیت ابتدا